من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. روایتی رو بحث میکردیم که نخستین روایت از اخبار مستفیضه در باب حجیت استصحاب بود، صحیحه زراره، که همچنان که عرض شد به قول علامه بحرالعلوم این صحیح به نقل از امام باقر علیه السلام هست. خب از هم در باب استناد و سندش خیلی ما دغدغه‌ای نداریم، از این حیث مشکلی نیست. آنچه که هست فقط مفاد روایت هست و آنچه که مستفاد از این روایت هستش. من سریع یک مرتبه دیگه روایت رو بخونم، اون قسمتی که حالا محل بحث هستش، تیکه پایانیش هست. قلت و فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، یه چیزی در کنار او حرکت میکنه و این متوجه نمیشه. قال لا، که ما عرض کردیم این لا رو بگید لا یجب علیه الوضوء، در واقع اینطور در نظر بگیرید. قال لا، لا یجب علیه الوضوء حتی یستيقن انه قد نام، مگر این که تا جایی که او یقین کند که خوابیده بوده. حتی یجیع من ذالک، یعنی من النوم امر بین، و الا، که این و الا رو گفتیم بنویسید و الم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که خوابیده است، فانه على یقین من وضوئه، او بر یقین نسبت به وضوء خودش هست. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، این یقین رو ابدا، یعنی همواره همیشه حواسش باشه که هیچگاه یقین رو به وسیله شک نقض نکنه، بلکه اگر خواست یقین رو نقض بکنه، ولکن نهو ینقضه به یقین آخر. این قسمت، این تکه که پاسخ امام علیه السلام هست، این برای ما مهمه و میخواییم از این استفاده بکنیم. خب این و الا گفتیم یعنی و الم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که او خوابیده است. ها، خب اگر یقین نداری یعنی چی؟ اگر یقین نداری یعنی چی؟ یعنی این که نمیدونه که خوابیده بوده، شک داره خوابیده، چیکار باید بکنه؟ آیا باید یقینشو بشکنه، یقین رو کنار بگذارد؟ نه، حق نداره این کار بکنه، حق نداره این کار بکنه. میگیم از کجا شما میگید؟ میگه به قرینه این فانه علی یقین من وضوئه، در حقیقت فانه علی یقین من وضوئه این جزاء نیست، بلکه این علت الجزاء، این که الم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که او ارمانسرتون که خوابیده است، حق نداره، لا یجب علیه الوضوء، وضوء برش واجب نیست و حق ندارد که یقینشو باطل بکنه، از بین ببره. دقت میکنید؟ فانه علی یقین من وضوئه، او بر یقین بر وضوئش هست. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، یقین رو هیچگاه از منظر مبارکتون که به وسیله شک این نمیشکنه. این لا ینقض الیقین ابدا بالشک، ما بگیم این ظهور عرفی دارد در نهی از نقض یمین، نقض یقین به وسیله شک. اگر شما به چیزی یقین دارید، حق ندارید به وسیله شک اون یقین رو بشکنید و نقض بکنید. حالا خود این کلمه نقض رو هم بعداً جناب آخون برای ما بحث خواهد کرد که خود اینم نکته دارد که از تعبیر نقض استفاده شده است. یعنی در مقابلش یقینه، یه امر مبرم، محکم، مستحکم. خب یه چیزی که عرض منظرتون خودش شله، اصلا خیلی استحکامی ندارد، این که کلمه نقض درنش به کار نمیده. حالا این نشون میده اصلش محکم و مستحکمه، این یقین وجود دارد اینجا. خیلی خوب، میگه حق ندارید این رو انجام بدین. پس ما بگیم حضرت در اینجا در حقیقت آمدن علت الجزاء رو فرمودن. جزاء کدوم بود آقا؟ اون بالا قال الله، یعنی لا یجب علیه الوضوء. خب چرا لا یجب علیه الوضوء؟ دلیلش این مطلب است که در پایین فرمودن فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. این لا ینقض الیقین ابدا بالشک دیگه یک کبرای کلی است، یک کبرای کلی است، اختصاص به باب وضوء هم ندارد. یه امر ارتکازی عقلایی است، یه امری است که مرتکز است در ذهن عقلا، و امام آمدن به همین امر ارتکازی عقلایی استناد فرمودن و این رو به عنوان علت الجزاء ذکر کردن. همینی که امام برای تعلیل آمدن از یک امر کلی و کبرای کلی و یک امر مرتکز عقلایی که جنبه کلیت داره استفاده کردن، نشون میداد که این اختصاص به باب وضو ندارد. این پاسخ به چه کسانی است؟ پاسخ به اون کسانی است که میگن آ این اصلا امر وضوع فقط، این چه کار به ابواب دیگر دارد، چه کار به موارد دیگر دارد؟ ها میگیم نه، این کلیت داره، کلیت داره. این وقت شخص کاری انجام میده در یه مورد خاص، بعد شما عرض خواهدتون که وقتی میخواید بهش بگید که آقا نه مثلا این کار شما درست نبوده، بعد استناد میکنید به جمله کلی. از اون جمله کلی ما میفهمیم شما همه جا نظرت همینه، همه جا نظرت همین هست. عرض خواهدتون که فرض بفرمایید که فقط اختصاص به این مورد خاص ندارد، کلیت رو ما از همون استناد شما و از همون بفرمایید که تعلیلی که ذکر میکنید از اون ما متوجه میشیم. خب پس ما میگیم چی آقا؟ پس ما میگیم جزاء اون لا یجب علیه الوضوء که لا که فرمود، همون ادامهش هم میاد دیگه، لا یجب علیه الوضوء، مثلا ما بگیم این جزاء. احتمالات دیگری هم در باب جزاء مطرح شده. بعضی گفتن آقا جزاء فانه علی یقین من وضوءه هست. میگه فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگر چیزی در کنارش حرکت میکنه و این متوجه نمیشه، پاسخ امام این باشه فانه علی یقین من وضوءه. فانه علی یقین من وضوءه، این بر یقین نسبت وضوءش هست. میگیم اینا با هم تناسبی ندارن. او از یه عملی میپرسه، بعد امام یه بحث نظری رو پیش بکشه، این با هم نمیسازد. او میخواد ببیند که وضو، تکلیف وضو چی میشه، امام بیاد یه امر نظری رو مطرح کنه، این جزا با اون پرسش سازگاری ندارد. مگر اینکه ما بیایم تصرف بکنیم در این، بگیم فانه علی یقین من وضوءه که امام اینجا فرموده است، یعنی فلیبق علی یقینه السابق، یا بگیم یعنی فلیعمل طبق یقینه السابق، یعنی یه جنبه عملی بهش بدیم. خوی تصرف کردیم، این معنایی رو برش به این نسبت دادیم که خلاف ظهوره، نقد میکنی خلاف ظهور هستش، ما بگیم این نمیشه. از این بدتر این است که ما بیایم که از این احتمال بدتر، احتمال این است که بگیم که آقا خود همین لاین قضل یقینه ابدا به شک، خود این از محضرتون که این جزاء باشد، این جزا باشه. میگیم پس اون فانه علی یقین من وضوءه چیه؟ میگن این توطئه باشد برای جزا. توطئه، حالا وقتی ما میگیم ذهنمون به معنی بدی میره، تو نه، توطئه یعنی زمینه چینی، زمینه سازی، این توطئه برای اون بحث است. گاهی اوقات میشه با طلبات اصطلاحات طلبی خودمون رو جامعه به کار میبریم، این مردم جا میخورن میگن چی داره میگه، یا توطئه کنیم، یا توطئه که فلان. گاهی نم شما برخورد کردید یا نه، برخاز اساتید علما پیرمردا قدیمیا که حالا بیشتر هم تو فضای حوزه بودن، کمتر مثلا تو جامعه حضور داشتن، اینا تعابیرشون همین مدلی است و لذا وقتی که مردم بگن افراد جا میخورن، مگر که با آقا آشنا بشن. عرض خدمتتون که بعد از این حالا توطئه کنیم، توطئه خیلی کار خوبی از قضا، توطئه یعنی زمینه چینی، یعنی مقدمه چینی، یعنی فراهم کنیم بستر مثلا فراهم کنیم، زمینه رو فراهم بکنیم که کار انجام بشه. خب فانه علی یقین من وضوءه، این زمینه سازی کرده، لا ينقض اليقين ابدا بالشك، هم بشه جزاء. این دیگه بهتره. اون میگه فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگر چیزی در کنارش حرکت بکنه و این متوجه نمیشه چیکار بکنه؟ این میگه لا ينقض اليقين ابدا بالشك، این خیلی دور از هم دیگه است، فاصله دارد از هم دیگه، و به هر حال تقدیر اینجوری امام سخن بگوید این خلاف روش عرفی است در سخن گفتن، خلاف این هستش. مضافاً به اینکه اصلا ما داریم دیگه تو عبارت امام مستقیم قال الله، همون لا پاسخ داده داریم دیگه، این لا یجب علیه الوضوء، این خیلی خوب روشن هستش. و این عبارت لا ينقض اليقين ابدا بالشك، این در واقع تعلیلی است برای اون پاسخ امام. و تقریب الاستدلال بها انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام و الا فانه على يقين الخ الی آخرهی، شکی نیست در ظهور قول امام علیه السلام در این عبارت و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک تا آخر، عرفا فی النهی عن نقض اليقین بشیء بالشک فیه. عرفا یعنی ظهور عرفی، نهی یعنی چی آقا؟ یعنی حرمت، نهی داله بر حرمته. خب این ظهور عرفی دارد در نهی و بگیم به حرمت نقض یقین به وسیله نقض یقین به چیزی به وسیله شک در آن چیز، فیه فی ذاک الشیء. و انه علیه السلام، و اینکه امام علیه السلام به صدد بیان ما هو علت الجزا. جزا چی بوده؟ لا یجب علیه الوضوء. جزا اینه. امام میخواد علت لا یجب علیه الوضوء رو مشخص کنه. پس الجزا معلوم باشد همون لا یجب علیه الوضوء. خب حالا علت این لا یجب علیه الوضوء رو امام میخواد بیان کنه. المستفاد من قوله علیه السلام لا، اون جزایی که استفاده میشود از قول امام علیه السلام، از محضرتون که فرمود لا، پس ما جزا رو از لا استفاده میکنیم. فی جواب فإن حرک فی جنبهی اله، در جواب این سوال، در جواب سوال سائل، جواب سوال زراره که میگه فإن حرک فی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، امام میگن لا، نه چیزی بهش واجب نیست. و هو، خب این هو میخورد به همین عرض محضرتون که همون علت. علت چجوریه؟ علت چه بیانی هست؟ و هو اندراج الیقین و شک فی مورد سؤال فی القضیت الکلیت الارتکازیه آن الغیر المختصت ببابن دون بابن. این القضیت الکلیت الارتکازیه اضافه کنید و هی الاستصحاب، و هی الاستصحاب. استصحاب یعنی همین دیگه، یعنی یقین تو با شک نشکن، یقین رو با شک نشکن، نقض نکن، از بین نبر. الغیر المختصت به بابن دون باب، که این اختصاصی به یک باب ندارد، که فقط مختص به این باب است، به ابواب دیگر مخصوص نیست و ربطی ندارد. امام آمده یقین و شک رو، هر دو رو که در مورد سوال بود، تجمیع کرده، تجمیع کرده است. عرض محضرتون که از همون اولی که شروع کرد، الرجل ینام و هو علی وضوئن، پس یقین دارد که وضو داشته، تا بیاد به این آخر که عرض محضرتون که آرام آرام میگرد فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، شک دارد که بالاخره این وضوعش باطل شده یا باطل نشده. همش همینه دیگه، قبلش سوال میکنه خفقه و خفقتان مثلا آیا وضوع باطل میکنه یا نه، شک داره، چرتش برده فلان. امام میگن نه، میگه آقا آخر چیزایی کنارش حرکت بکنه متوجه نمیشه، بس شک کرده که آیا وضوعش هنوز هست یا نیست. خیلی خوب، امام هر دو اینها رو آورده توی یه قسمت قرار داده و در قالب یه قضیه کلی ارتکازیه عقلاییه که اون استصحاب باشه این رو بیان کرد. خب پس این احتمال این که جزاء رو ما از همون لا استفاده میکنیم به تعبیر لا یجب علیه الوضوء، و احتمال ان یکون الجزاء و قوله فانه علی یقین الی آخره. احتمال دیگری هم هست، اینکه جزاء این عبارت باشه، فانه علی یقین من وضوئه این عبارت باشه. این عبارت، این احتمال غیر سدیدن، این محکم نیست، محکم نیست. اصلا خاطرتون که فانه لا یصح الا به اراده لزوم العمل علی طبق یقینه. میگه آقا ببین سوال از یه مورد عملیه، طرف بخواد ببینه بره وضو بگیره یا نگیره. این اصلا خاطرتون که بنده خدای آمده بود به شخص کار داشت، من شخصا شاهد این صحنه بودم، آدم بعضی چیزا رو فکر می‌کنه افسانه است ولی واقعا یه پیرمرد روستایی بود، یه پیرمرد روستایی سر و وضعش نشون میده چه با یه شخص کار داشت. بعد گفت من می‌خوام ببینمش، اینو باش کار دارم فلان. یه کسی اونجا بود گفت نمیشه فرانس، هی گفت نمیشه فرانس. گفتش خیلی خوب، اول تو باید به سوال من جواب بده تا من بزنم بری ببینیش. حالا ما اونجا بودیم حضورش، گفت خیلی خوب بفهم، گفت به من بگو لنین چه گفت، لنین چه گفت. این روستایی بعد خدا اصلا تا در عمرش کلمه لنین نشنیده بود. اینا این چیز دیگه برداشت کرد. اینا حالا الان خاطرم سالها گذشته یه چیز لنین چه گفت و اون چون سریع هم گفت، این رو هم دیگه یه جمله دیگه اصلا فهمید. اینو گفت آخه این چیه منظور چیه فلان، گفت نه باید بگی فلان بنده خدا مدتی فلان، گفت نه تو نمیدونیم سالان پاسا باید بری فلان. این چقدر افراد واقعا رزل خبیث چقدر پست. آخه این پیره مرد تو سر کار میذاری مسخرش میکنی، لنین چه گفت یعنی چی؟ لنین که خیلی حرف زد، حالا کدومش رو میگی تو؟ بعد تو خودم میدونی اون چی گفت، حالا هرچی هم گفت چه اهمیتی داره، چه رفتی به دیدار به یه آقا داره اصلا؟ حالا بر خدا آدم میگم اینا رو آدم فکر میکنه که افسانه است، ولی متاسفانه این رخ میده گاهی آقا چجور با مردم بازی میشه. بگذاری بعد این میگه بابا این بنده خدا میگه که من میخوام برم وضو بگیرم تکلیفم روشن کن، بعد امام یک دفعه یک جمله خیلی حکیمانه بلند مرتبه معرفتی بیان کنه، این به هم نمیخوره. این سوال خیلی کاربردی عملی، میگه آقا اینا رو ولش کن من میخوام برم وضو بگیرم تکلیفم چیه؟ امام پاسخو سریع میگیم که لا نه وضو نداره. حالا منتها چون مخاطب زراره است، خودش فقیهه، حالا برای او توضیح میداد که زراره یاد بگیره جاهای دیگه هم بتونه از این قاعده استفاده بکنه، وگرنه پاسخ امام در همون لا گفته. اما نه، زراره میپرسد آقا تکلیف عملی آدم چیه، بعد امام اینو نگرد، بعد این حالت جمله خیلی کلی مطرح بکنه که اصلا جنبه عملی هم نداشته باشه، این نمیسازه. مگر اینکه ما بیایم بگیم همون جمله‌ای که امام فرموده که حالت کبرای کلی نظری رو مطرح کرده، در همون جمله ما اینو تصرف بکنیم درش و اینو تبدیل کنیم به جمله‌ای که بیانگر نوعی عمل هست، ناظر به همون سوالی که شده لا یسه الا به ارادت لزوم العمل علا طبق یقینه، که ما بگیم مثلا این جمله فإنه علا یقینن معناش اینه فلیعمل طبق یقینه یا فلیبق علا یقین سابق یا تعابیر از این قبیل که حالا میشه به کار بود. و هو الی الغایت بعیدون، این خیلی بعید هست، تعجب سجع و قافیه هم داشته باشید، آخون زحمت کشته غیر و سدید، اینم بعید، این سدید و بعید رو تعجب کنید. بالاخره خدا رحمت کنه ایشون زحمت کشته، ما نهایت که ما اصلا نفهمیم که ایشون اینقدر زحمت کشیده سدید رو اونجا آورده که بعید هم اینجا آورده، با هم دیگه جور در بیاد. وگرنه عبارت خوبیش این، یعنی اگه می‌خواست بنویسیم میگفت و هو بعیدن الی الغایه، اینطور مناسب‌تر و زیباتر، و هو بعیدون الی الغایه. گفت و هو الی الغایه بعیدون، این بعید در جواب سدید درسم که سجع و قافیه درست بشه. و ابعد من، از این احتمال بعیدتر کون الجزا. خوب توجه بفرمایید این بعدی که اینجا مطرح می شود بعد عرفیه ها، یعنی عرفن وقتی مردم با هم سخن میگن اینجوری حرف نمیزنن. ما اون احتمالی که عرفی تره از کلام امام باید برداشت بکنیم، چون امام در مقام بیان مسئله شرعی بودن، نمیخواستن که معارف عمیق مثلا فرض فرمایید که حقایق هستی رو بیان بکنن در توحید و فلان، نه داشتن مسئله شرعی میگفتن، فلذا اینجا ما با این مسئله مواجهیم. اینم تذکرن عرض بکنم، چون گاهی اوقات بعضی طلبات دوستان ما به ذهنشون میاد که آقا شما چرا انقدر هی میخواد از ظهور عرفی کلام امام استفاده کنید، امام دارد مطالب میگه حقایقی میگه اینا افراد باید نه اون قاطی نکنید با هم دیگه، اون که حقایقی رو دارد میگه و خیلی بلند مرتبه است و عمق کلام امام وادش برسیم، اون در معارفه، حق با شماست، در معارف انسان هی غور بکنه بررسی کنه فلان از حرفا، خب بالاخره. اما نه در اینجا که در امام داره مسئله شرعی میگه، طرف بخاطر عمل بکنه یا خودش یا به دیگری بگه او بر عمل بکنه، اینجا که جایی نیست که امام با لغز و معما بخواد حرف بزنه. و ابعد منه، از این بعیدتر، از این احتمال بعیدتر کجاست؟ کون الجزاء قوله، از منظرتون که لا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر، این جمله باشد، این لا ينقض این بخواد جزاء باشد. میگن پس اون فإنه چی میشه؟ باز اون یه ذره جلوتر از این بودنش، میگن نه اون مقدمه چینی باشد برای این. و قد ذکر فإنه على يقين للتمهيد، یعنی میگه اولا که خب این یقین دارد نسبت به وضوعش، خیلی خوب، یقین که دارد بر وضوعش، حالا جواب ما چه جواب ما این استش که یقینشو نقض نکند. یعنی باز یه قدم میایم چی عقب‌تر و بگیم اینا هیچ کدوم مورد پذیرش نیست. تمهید یعنی همین مقدمه، یعنی توطئه، یعنی زمین چینی، زمین سازی. خیلی خوب، با این مطالبی که ایشون فرمودن تأکیدشون همش بر این بود که ما حواسمون باشد که این مطلب اختصاص به باب وضوء ندارد، چون برخی از اعاظم در عین این که بفرمایید که استصحاب رو قبول دارن، اما از این روایت استصحاب برداشت نکردن، گفتن این روایت اختصاص به باب وضوء دارد، به ابواب دیگه ربطی نداره، فقط اینجا کاربرد داره. اگر ما بخوایم استصحاب اثبات کنیم از ادله دیگر باید استفاده بکنیم. جناب آخوند با این حرف مخالفه. نظر مبارکشون این استش که نخیر، از همین روایت در باب استصحاب به شکل کلی، حجیت استصحاب به شکل کلی در همه ابواب میشود استفاده کرد و این اختصاصی به باب وضوء نداره. برای اینکه این مطلب رو مورد تاکید قرار بدند، شواهدی ذکر میکنند، قرائنی ذکر میکنند، مواردی ذکر میکنند که این مطلب رو در واقع بیشتر برای ما جا بندازه و اثبات بکنه. البته موارد متعددی رو ایشون متعرض میشن که اینا بعضیش خب مستقیما میفرمایند، بعضیش هم در حقیقت خیلی واضح دارن پاسخ میدن به برخی بزرگان دیگری که اینجا مطالبی رو بیان کردن. اولین نکته ای که میگن همین هستش که ایشون میگن که اون مطلبی که قبل از اینم فرمودن تعلیلی که برای جزا آمده است یک امر ارتکازی عقلایی کلی است. خب ارتکاز عقلایی در قضایای عام و کلی وجود دارد، ارتکاز عقلایی در قضایای عام و کلی وجود داره و این با اختصاص سازگاری ندارد. امام علیه السلام از این ارتکاز عقلایی استفاده کرده که عرض کردم در قضایای عام و کلی اینا ظهور و بروز پیدا میکنن، قضیه که جنبه کلی داشته باشد نه جنبه خاص. یه لحظه با من باشید توجه بفرمایید به این نکته رفقایی که حالا بحث رو پیگیری میکنن. ببینید عقلا در باب وضو چه ارتکازی دارن؟ عقلا به ما هم عقلا و نه عقلا به ما هم متشرعه. عقلا به ما هم عقلا در زمان اسلام چه ارتکازی درباره وضو داشتن؟ هیچ ارتکازی نداشت. اصلا ربطی به ارتکاز تو عقلایی نداره. وضو یه امر کاملا شرعیه. اصلا عقلا در باب وضو هیچ نوع ارتکازی نداره. اصلا ربطی به زندگی عادی خودشون نداره. عقلا در همین زندگی عادی خودشون، معیشت خودشون اینجور جاهای ارتکازاتی دارن، اما در باب وضو اصلا ارتکازی ندارن، چون وضو از مسیر اونها خارجه. این که میگم ما عقلای عالم معمولا دو سجده انجام میدن، پس این جنبه عقلایی داره؟ نه، اسم حرف بی خودیه. عقلای عالم سجده کردن جز امور سیره هاشون نیست، جز سنت هاشون نیست که حالا در نماز بخوان دو تا سجده، اصلا نماز نمیخونن. به ما هم عقلا، باز تاکید کنم، وقت ما میگیم العقلا به ما هم متشرعه، به ما هم مسلمی بعد، اما نه، العقلا به ما هم عقلا. عقلا از اون جهت که عقلا هستن کاری به اینجور عبادات اصلا چی آقا ندارن، ارتکازی اینجا ندارن، بنایی ندارن، سیره‌ای ندارن. خب پس این مشخص باشه، عقلا ارتکازاتی که دارند، ارتکاز اون چیزی که نهادینه شده در ذهنه، اون امور نهادینه شده در ذهن که دارند، خب اون چیزهایی که در ذهنشون نهادینه شده، اینها وقتی میخواد در قالب لفظی بیان بشه، این لفظ یه قضیه کلیه و عامه هستش، همه جا جریان داره، همه جا جریان داره، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. خب امام علیه السلام در تعلیل کلام خودشون در باب وضوع میان یه همچین قضیه مرتکزه عامه کلیه رو به عنوان علت و تعلیل ذکر میفرمایند. خود همین نشون میداد که امام میخواسته اختصاص رو بشکنه، وگرنه خوب بود که امام میگه در باب وضوع اینجوریست دیگه، لازم نبود جمله کلی بگه. مثلا شما به فرزند خودتون میگید که بابا تو این کار رو انجام دادی، خب چرا انقدر عجله میکنی؟ بعد بگی که بله قرآن کریم میفرماید خلق الانسان عجولا. خب چه ربطی دقت میکنی چه اصلا؟ اگر مرادتونه که فقط بچه شما عجله کننده است، بچه شما خیلی عجوله و شتاب زده کار میکنه، به همون فرزند خودتون میگه بابا تو همیشه عجله میکنی، تو همیشه کارات شتاب زده است. ها؟ اما یه دفعه شما میگه بله قرآن فرمود خلق الانسان و مثلا عجولا، دقت میکنی؟ این یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی فقط تو نیستی، اصلا نوع بشر اینطوره. که دیگه انت بهترین بهانه هم هست، بهترین توجیه برای فرزندتون هم هستش که خوشحال بشه بگه ببین پس بابا من اصلا اثبات کردم که جز انسان ها هستم با همین شتاب زده ای که دارم. بگذارید، به هر تقدیر این که معنا نداره. اگر امام فقط میخواست وضو رو بیان بکنه چرا اومدی قاعده کلی رو گفت؟ خوب بود که میگفت بله در وضو ما یه همچین مطلبی داریم، اما نه یه قاعده کلی به این نه. خب این اولین شاهدی هست و اولین قرینه ای هست که اما میشود از جا استفاده کرد. و قد انقدح، انقداح یعنی ظهور و وضوح قهری، یه امری که خود به خود دیگه روشن میشه، به میگن انقداح. ظهور و وضوح قهری رو میگن انقداح. و قد انقدح به ما ذکرنا ضعف احتمال اختصاص قضیه لا تنقض بالیقین و شک فی باب الوضوء جدا. آشکار شد، واضح شد، خود به خود روشن شد به واسطه اون چه که ما ذکر کردیم و بیان کردیم. چه چیزی آشکار شد؟ ضعف و سستی احتمال اختصاص قضیه لاتنقض. این لاتنقض بنویسید کبرا، این کبرای کلی هست. عرض می‌کنم که این کبرای کلی بگیم اختصاص دارد به یقین و شک در باب وضوع. این جدن هم یعنی ضعف شدید، جدن این شدیدن. هر نظرتون که این ضعف شدید دارد که بخواد اختصاص به این باب داشته باشد. فانه شأن چنین است ینافیه ظهور التعلیل فی انه به امر ارتکازی لا تعبدی قطعا. فانه شأن چنین است ینافیه، یعنی ینافی هذا الاحتمال، ینافی هذا الاحتمال، منافات دارد با این احتمال. ها آدل احتمال هم همین بود که اختصاص به وضو داشته باشد، اختصاص به وضو را منافات دارد. ظهور این علت و تعلیلی که امام ذکر کرده است که فی انهو به امر ارتکازی، یه اقلایی هم اضافه کنین اشکال نداره، به امر ارتکازی اقلایی کلی عام، مثلا اصلا خواهدتون که اینطور هستش، لا تعبدی قطعا، این قطعا یه امر تعبدی نیست، امر ارتکازیه اقلائی هستش. عرض محضر مبارکتون که نکته دیگر، حالا شاهد دیگر میخوان بیارن، شاهد دیگر این هست که ما فقط این روایت رو نداریم، که ما در ابواب دیگر هم روایاتی داریم که همین قضیه کلیه، همین قضیه ارتکازیه اقلائی درشون آمده است و حکم مسائلی در ابواب دیگر بیان شده و خود همینم باز شاهدیست بر این که این قضیه جنبه کلیت دارد، جنبه کبرویت دارد. حالا ما میگیم کلیت، میرزا نائینی علیه الرحمه در تنبیه الامه در اونجا میگه کلویت، بله جنبه کلویت دارد، جنبه کبرویت دارد، کلیه، کبرا هستش، همه جا کاربرد داره. و یؤیده تعلیل الحکم بالمضی مع الشک فی غیر الوضوء فی غیر هذه الروایه به هذه القضیه او ما یرادفها. مؤید این مطلب این است که حکم بالمضی مع الشک، اینی که ما بنا بگذاریم با وجود شک، یعنی گذرا در نظر بگیریم، بگیم آه درسته، ها بگیم که این درسته و ازش عبور بکن با وجود شک، شما مسیر خودت ادامه بده، فی غیر الوضوء، ها فی غیر هذه الروایه، نسبت به غیر وضوء در غیر از این روایت، این حکم بیان شده است و تعلیل شده به هذه القضیه، یعنی تعلیل به هذه القضیه، تعلیل شده است به یه همچین قضیه. حالا یا عیناً همین قضیه است او ما یرادفها، یا یه چیزی که مرادف با این قضیه هست و همین مفاد رو بیان میکنه حالا با یه الفاظ دیگری. فتعمل جیدن، خوب در این مطلب دقت بکن که مطلب دستت بیاد. هذا یه نکته. نکته دیگری که اینجا مطرح شده است که باز بعضی بزرگان این رو فرمودن که این بالاخره یه شبهه‌ای است در ذهنشون، و اون این که آجان این تعبیر الیقینی که آمده الیقینی که آمده است لا ینقض الیقین به شک زمانی، خوب با من هستید، این زمانی می شود به عنوان قضیه کلیه در نظر گرفت که این الف لام الف لام جنس باشد. اما اگر این الف لام الف لام عهد ذکری باشد و دارد اشاره می کند به یقینی که در جمله قبل بود در اون صغرا، فانه علی یقین من وضوئه، صغرا اینه، فانه علی یقین من وضوئه، کبرا چیه؟ لا تنقض لا ينقض اليقین به شک. عرض محضر مبارکتون که صغرا کبرا. خب اگر این الف و لام الیقین عهد ذکری باشد و اشاره به یقین در همون یقین وضوع داشته باشد، در این صورت ما بگیم که اساساً اینجا کلیتی استفاده نمی شود، کلیت استفاده نمیشه. پاسخ ایشون چیه؟ پاسخ این است که اصل در الف و لام اینه که الف و لام جنس باشه، الف و لام جنس باشه. عرض محضر مبارک میگه و صرف این که فإنه علی یقینن قبلش آمده، این جنس بودن این رو زیر سوال نمیبرد، قرینیتی بر این مطلب ندارد. از قضا خیلی خوبم هست که ما اون رو فإنه علی یقین من وضوئه رو صغرا در نظر بگیریم، ولا ينقض اليقین به شک اون رو هم عرض محضرتون که کبرا در نظر بگیریم، و خیلی هم مناسب و خوب هست اینطوری تعبیر اگر به این شکل باشه مانعی نداره. ما انه لا موجبه لاحتمالهی، احتمالهی هایش میخواد در اون اختصاص به وضوع، ما انه لا موجبه لاحتمال اختصاص این مطلب به وضوع الا، موجبی برای این احتمال نیست مگر چه چیزی؟ مگر احتمال این که لام فلیقین للعهد باشد، لام در یقین، کدوم یقین؟ لا ینقض الیقین، این یقین. از نوحتون که لام در کلمه الیقین در همون لا ینقض الیقین برای عهد ذکری باشد، اشارتن الیقین فی انه علی یقین من وضوعه، این اشاره به یقین باشد در اون جمله صغرا، در اون جمله فانه علی یقین من وضوعه، بخواد اشاره به اون مطلب باشد. ها ایشون میگن نه خیر، ما اینو قبول نداریم، این احتمال نمیپذیریم. ما ان الظاهره انه للجنس، ظاهر این است که این لام برای جنسه، کما هو الاصل فیه، همچنان که اصل در لام هم همینه، فیه فی اللام، یعنی اصل در لام این است که برای جنس بشه، هو یعنی برای جنس بودن، هو میخورد به جنس، فیه هایش میخورد به لام، کما اینکه جنس بودن اصل است در مورد لام. و سبق فانه علی یقین، اینکه جمله قبلش آمده، لا یکون قرینتن علیه، این قرینه نیست علیه، علیه هایش میخورد به همون عبارت بالا، کون اللام فلیقین للعهد، کون اللام فلیقین للعهد، لا یکون قرینتن علی کون اللام فلیقین للعهد، این جمله قبل از اون ماده، این قرینه نیست بر اینکه لام در یقین برای عهد باشد، مع کمال الملائمت مع الجنس ایضا، همچنان که کمال سازگاری رو هم با جنس بودن دارد. فهم بر تقدیر ما بگیم جمله صغرا کبراست، خیلی هم خوب و مناسبه، فانه علی یقین من وضوئه، صغرا کبرا چیه؟ لا ينقض اليقین، این کاملا هم سازگاری هست و از این جهت مشکل نیست. بعد ایشون یه نکته دیگر هم اشاره میکنن که دیگه این آخرین مطلب درس ما باشد، بماند ادامهش به جلسه آینده، و اون این که میگن اصلا به نظر میرسد این فإنه علی یقین من وضوئه، این یقین، این من وضوئه جار و مجرور متعلق به یقین نباشد، که شما بگید یقین من وضوئه، ها بگید من وضوئه جار و مجرور متعلق به یقین، میگیم پس متعلق به چه چیزی باشه؟ ایشون میگن متعلق باشد به یه امری که ما بهش میگیم ناحیه، میگیم طرف. در حقیقت عبارت اینطور میشه، فانه کان من ناحیت وضوئهی علی یقینه، عبارت یه بار ببینید، عبارت اینه، فانه علی یقینه من وضوئه، یعنی چی؟ ما تو فارسی هم میگیم، میگیم فلانی از این جهت خیالت راحت باشه، از این طرف خیالت راحت باشه، از این ناحیه خیالت راحت باشه. عبارت اینطور میخواد بگه این نسبت به وضوع خودش از طرف وضوعش نسبت به وضوع و از ناحیه وضوع یه یقینی دارد. دقیق میخواهم چه عرض کنم؟ پس اساسا این وضوعهی، این من وضوعهی، این متعلق به یقین نیست، این متعلق است به اون ناحیه و طرف. در این حالت ما میگیم حد وسط اصلا یقین نیست. ها عقل که اصلا کنم حد وسط یقینه نه یقینه به وضوع. حد وسط یقینه نه یقینه به وضوع. اگر ما گفتیم حد وسط یقینه به وضوعه، خب اون تقویت میشه که بگیم پس شاید اون الیقین هم اشاره به همین یقینه به وضوع داشته باشه. نه، اصلا حد وسط خود یقینه، حد وسط خود یقین هستش نه یقینه به وضوع. میگیم خب من وضوعه چیه؟ میگن من وضوعه جار و مجرور متعلق است به همون ناحیه، طرف، جهت، به اون عرض محضرتون که مربوط میشه. معنه غیر ظاهرن فی یقینه بالوضوع، این ظهورم نداره در این که این یقینه به وضوع اصلا مطرح شده باشد تو این عبارت فانه علا یقین من وضوعه لقوت احتمال ان یکون من وضوعه جار و مجرور. آن احتمال قوی دارد که این جار و مجرور من وضوعه متعلقا به ظرف لا به یقین، این متعلق به ظرف باشد نه به یقین. و کان المعنا، معنا مثل تقدیر، تقدیر اینطور باشه، تقدیر عبارت اینطور باشه فانه کان من طرف وضوعه علی یقین، فانه کان من ناحیه وضوعه علی یقین، فانه کان من جهت وضوعه علی یقین. حالا به هر تعبیری که خودتون میخواید بگید عباراتون شتا اصلا خاطرتون که فانه کان من طرف وضوعه علی یقین، این شخص از ناحیه وضوش و از جهت وضوش یقین دارد. و علیه لا یکون الاوسط، اوسط نه اون حد وسط، اصلا خواهدتون که این حد وسط نمی باشد الا لیقین، لیقین بالوضوع، یقین به وضوع نیست بلکه خود یقینه. کما لا یخفا علی المتأمل و بالجمله لا یکاد یشک فی ظهور القضیه فی عموم الیقین و الشک خصوصا بعد ملاحظه تطبیقها فی الاخبار علی غیر الوضوء ایضا. خلاصه مطلب این که شکی نیست در این که این قضیه ظهور دارد در عموم موارد یقین و شک، به خصوص بعد از ملاحظه تطبیق این قضیه در اخبار و روایات بر غیر از وضوع. جاهای دیگه هم این کاربرد دارد. ثم لا یخفا، که بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.